الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مطلب ما و ایوب حل و لمه بود. عرض شد که در شناخت یک لفظ معمولا مراحل چندگانه ای انسان طی میکنه. مرحله اول شناخت معنای اجمالی لفظ بود که از طریق کتاب‌های لغت به دست می اومد. مرحله دوم شناخت تفصیلی معنای لفظ هست که از طریق تعاریف به دست میاد. و مرحله سوم سؤال از وجود شی هست که به وسیله سؤال از حل بهش میرسیم. در اینجا نکته ای رو اشاره میکنند و اون تفاوتی است که ما بین تعریف اسمی و تعریف حقیقی و از طرفی ما بین مای شارحه و مای حقیقی وجود داره. اگر دقت کرده باشید در جلسه قبل عرض شد که در مرحله دوم که معنای تفصیلی لفظ رو ما دنبال میکنیم به وسیله مای شارحه سوال میشد و جوابی که در پاسخ مای شارحه به دست میومد بهش میگفتیم تعریف اسمی یا شرح الاسم. حتی اگر هم اسم حد تام یا رسم و اینها رو روش بگذاریم باز کلمه اسمی رو بهش اضافه میکردیم، میگفتیم حد تام اسمی، مثلا رسم تام اسمی. همونجا اشاره شد که این قید اسمی که در اینجا میاد در مقابل قید حقیقی است که حالا توضیحش رو الان عرض میکنیم. سؤال از معنای تفصیلی لفظ یه وقت هست که این سؤال با توجه به وجود شی و بعد از علم و اطلاع از وجود شی این سؤال مطرح میشه. یه وقت هست که قبل از این که ما از وجود شی اطلاع پیدا کنیم این سؤال رو مطرح میکنیم. اگر که این سوال قبل از اطلاع از وجود شی، یعنی شما هنوز نمیدونید که این شیئی که معنای تفصیلیش رو شما میخواید آیا وجود داره یا نداره، از این هنوز اطلاع پیدا نکردید. اگر قبل از این که از وجود شی اطلاع حاصل بشه شما معنای تفصیلیش رو بخواید، این همونیه که عنوان تعریف اسمی و شرح الاسم و اینها اشاره کردیم در مرحله دوم. یعنی اون تعریف اسمی یا شرح الاسمی که در مرحله دوم اشاره شد با توجه به این قید هست که شما هنوز از وجود شی مطلع نیستید، کما اینکه مرحله سوم اطلاع از وجود شی بود. شما هنوز به اون مرحله نرسیدید، اطلاع از وجود ندارید. به هر حال قبل از علم به وجود شی این سوال مطرح میشه. اگر اینطوری باشه همونیه که گفتیم، یعنی تعریف اسمیه یا شرح الاسمی، ما هم بهش میگیم ما اشاره. اما اگر که این سوال بعد از علم به وجود شی باشه، یعنی شما میدونید که این شی موجوده، حالا بعد از اینکه علم به وجودش دارید سوال از معنای تفصیلیش میکنید، میخواید حقیقتش رو بدونید، اینجا قضیه فرق میکنه. اینجا میگیم به این ما مای حقیقیه، به این تعریفی که در جواب این ما میاد میگیم تعریف حقیقی. برای اینکه تعریفی که در اینجا میاد با تعریفی که در اونجا هست تفاوت ظاهری نداره، اما همین که شما میدونید این تعریف از یک شیء موجود هست، همین تغییر درش ایجاد میکنه. چرا؟ توضیح میدم، میگم به خاطر اینکه ما حقیقت در نزد منطقیین ماهیت موجود هست، ماهیتی که شما از وجودش اطلاع ندارید بدون لحاظ وجود بهش حقیقت گفته نمیشه. وقتی که وجود لحاظ بشه اینجاست که به این ماهیت موجود گفته میشه حقیقت. و اینجا ما چون از وجود اطلاع داریم لذا در این مورد تعبیر حقیقیه به کار میره. پس توجه فرمودید که فرق مای شارحه با مای حقیقیه و فرق تعریف لفظی با تعریف حقیقی چیه؟ در ظاهر هیچ تفاوتی ندارند، یعنی همون حد تامی که در تعریف لفظی میگیم اینجا همون حد تامه، اما تفاوتشون فقط در این جهتی که آیا این علم و آگاهی ما از این تعریف قبل از علم به وجوده که بشه تعریف لفظی، یا بعد از علم به وجوده که بشه تعریف حقیقی. خب این سه مرحله. اما مرحله چهارم که باز هم طلب یک علم تصدیقی هست، در مرحله چهارم هم سوال به وسیله حل صورت میگیره، اما این حل با حلی که در مرحله سوم بود فرق میکنه. اون حل که در مرحله سوم به توسط اون سوال میشد اصطلاحا میگفتیم حل بسیط، اما حلی که در این مرحله به توسط اون سوال انجام میشه بهش میگیم حل مرکبه. حالا فرقشون چیه؟ حل بسیط سوال از اصل وجود شی میکنه، اصل ثبوت شی میکنه. شما میپرسید مثلا هل الله موجودون؟ آیا خداوند وجود داره؟ اصل وجود محل سواله. اما یه وقت هست که شما بعد از دونستن اصل وجود و اصل ثبوت، ثبوت شی، سوال میکنید از وصف و حالتی که شی داره. یعنی ثبوت شیئون لشیئن. در حل بسیطه از ثبوت شی سوال می شد، یعنی وجود شی، تحقق شی، آیا خدا وجود داره؟ اصل تحقق و وجود خداوند محل سوال بود. یک ثبوت بیشتر نیست، یک تحقق بیشتر نیست، بسیطه. دوتا ثبوت و تحقق درش نیست. اما در اینجا شما از یک وصفی برای شی سوال میکنید، میگید هل الله الموجود مریدون، آیا خداوندی که حالا موجود هست، میدونیم وجود داره، آیا این خداوند اراده هم داره؟ موجود مریده، دارای اراده هست. اینجا از ثبوت شی لشی سوال میشه، نه فقط اصل ثبوت شی. ثبوت شیئان لشی، به این خاطر میگیم که اینجا حل مرکب است. این مرحله چهارمی که طلب تصدیق ثبوت صفت یا حالتی برای شی میشه. پس در مرحله سوم اصل وجود شی محل سؤاله، در مرحله چهارم بعد از اینکه دونستیم حالا این شی موجوده، سوال از یک وصف و حالتی که شی داره، ثبوت شی نشه. مرحله پنجم مرحله پرسش از علت. خب در مراحل قبلی به هر حال شما نسبت به وصف یا حالت شیء علم پیدا کردید، در این مرحله علتش رو میپرسید، میپرسید که چرا این وصف رو داره، چرا این حالت رو داره، چرا این حکم رو داره. سوال از علت هست و سوال از علت هم به وسیله لمه انجام میشه، لمه استفهامیه. اینم مرحله پنجم هست که سوال از علته. بنابراین مراحل پنجگانه آشنایی و شناخت ما با معنا و حقیقت یک لفظ به این صورت خلاصه میشه که در مرحله نخست معنای اجمالیش رو جستجو میکنیم، در مرحله دوم معنای تفصیلی، مرحله سوم اصل وجود، وجود شی، مرحله چهارم صفت یا حالاتی که شی داره، و مرحله پنجم هم علتی که این صفت یا حالت یا این حکم بر این شی بار میشه. مل حقیقیه تنبیهون اندما یکون سائل من اول الامر عالمن به وجود شیء المسئول عن او انه قدم سؤال عن وجوده فاجیب ثم سأل عنه به ما فإنما هذه تسمى الحقيقية. در اونجایی که سوال کننده از ابتدا عالم به وجود شیئی که از اون سوال میکنه هست، حالا یا از قبل میدونه که این شیء وجود داره، یا اینکه سوال از وجودش رو مقدم کرده، یعنی مرحله سوم رو در ابتدا آورده، اول سوال از وجود کرده. خودتون توجه دارید که این مراحلی که ما میگیم حالا بی این معنا نیست که حالا هر کسی در برخورد با لفظ حتما بایستی همه این مراحل رو به همین ترتیب طی بکنه. نه، کسی ممکنه که خیلی از این مراحل رو بدونه یا به هر حال بعضیشو مقدم بداره. به هر حال در مجموع یه همچین اطلاعاتی رو ما در مورد یک لفظ دنبال میکنیم. خب حالا یه کسی میدونه که این شی وجود داره، یا اینکه نه حالا نمیدونه، اما اول سوال از وجود میکنه، سوال از وجود رو مقدم کرده، بنابراین میدونه که شی موجوده. اگر این طور باشه، اگر که عالم به وجود شی باشه یا سوال از وجودش رو مقدم بکنه و بعد سوال بکنه به ما، فإن ما هذه تسمى الحقيقية، این ما رو بهش میگیم مایه حقیقی. به این ما دیگه مایه شارحه نمیگیم. اون مایه شارحه مایه بود که قبل از علم به وجود به وسیله اون سوال بشه. خب حالا آیا جوابش فرق میکنه؟ میفهمن نه، ولی جواب و انها نفس الجواب اما شارحه، جوابی که از این ما میاد همون جوابی که از ما شارحه میاد، فرق در جواب نیست. اگه اونجا بگید انسان چیه، بگن حیوان ناطق، اینجا هم جوابش حیوان ناطقه، فرقی نمیکنه. خب پس چرا شما گفتید این حقیقیه اون شارحه؟ آها، و انما سمیت حقیقیتن لان سؤال بها عن الحقیقت ثابته. چرا پس حقیقیه نامیدید؟ چرا حقیقیه نامیده شد؟ چون که سؤال به این ما از یک حقیقتی است که ثبوت داره، تحقق داره، وجود داره، حقیقت ثابته. بل حقیقت و به اصطلاح المناطقه هی الماهیت الموجوده، و حقیقت در نزد منطقیین ماهیتی است که موجود هست. و هر ماهیتی ما نمیگیم حقیقت، ماهیتی که وجودش اثبات شده، وجودش محقق هست، به اون میگیم حقیقت. خب پس این ما مای حقیقیه، ولی جواب آنها یسمى تعریف حقیقیه، جواب از این ما هم تعریف حقیقیه دیگه، تعریف اسمی یا شرح الاسمی بهش نمیگیم. و اذا حصلت لک هذه المرحله انتقلت بالتبع الى المرحله الرابعه. وقتی که این مرحله تمام شد برای شما، طبیعتا شما به مرحله چهارم منتقل میشید. چیه مرحله چهارم؟ و هی طلب و تصدیق به ثبوت صفت او حال لشی. در این مرحله شما در جستجوی تصدیق به ثبوت صفتی یا حالتی برای شی هستید. حالا وجودش رو دونستید، میخواید ببینید که چه وصفی یا حالتی داره. و یسأل عنه به هل ایزن، سؤال در اینجا به وسیله هل صورت میگیره، مثل سؤال در مرحله سوم که وسیله هل بود، اما این دو تا هل با هم فرق داره. ولیکن تسمى هذه هل المرکبه، اما این هل رو بهش میگیم هل مرکبه. چرا؟ چه ترکیبی درش هست؟ لأنه یسأل بها عن ثبوت شیء لشیء بعد فرض وجوده. چون به وسیله این حل سوال میشه از ثبوت شیء برای شیء. حل بسیط فقط ثبوت شیء درش سوال میشه. آیا این شیء ثبوت داره، تحقق داره، وجود داره یا نه؟ فقط ثبوتشه. اینجا ثبوت و شیء لشیء، ثبوت چیزی برای چیز دیگه. خب یک ترکیبی درش هست دیگه، یک در حقیقت شی نیست، مرکب هست. چون که به وسیله این حل سوال میشه از ثبوت شیعی برای شیعی بعد از فرض وجودش. این که میگیم ثبوت شیعی لشیعی، این شیعی اول منظور همون وصف یا حالته، اون شیعی دوم منظور همون خود شیعه. مثلا بعد از این که دونستیم که خداوند وجود داره، ثبوت سوال میکنیم از تحقق یا ثبوت اراده برای خداوند. ثبوت اراده برای خداوند، آیا خداوند مرید هم هست یا نه؟ به این صورت لأنه یسأل بها عن ثبوت شیء لشیء بعد فرض وجوده، در حالی که بلبسیطت و یسأل بها عن ثبوت شیء فقط، در حالی که حل بسیطه فقط سوال میکرد از اصل ثبوت شی، نه ثبوت شی لشیه. این ثبوت شی، این شی در اینجا همون شی دومی که اونجا میگفتیم دیگه، توجه دارید. فیقال سوال بالبسیطه مثلا هل الله موجودون، در سوال به حل بسیطه سوال میکنی مثلا آیا خداوند وجود داره؟ یه چیز بیشتر نیست. اصل تحقق و ثبوت این موضوع محل سوال ماست. هل الله موجود؟ در حالی که ولی سوال به مرکبت بعد از ذلک، هل الله الموجود مرید؟ هل مرکب اینطوریه، میگیم آیا این خدایی که حالا وجودش اثبات شد، خدای موجود، آیا مریده؟ دارای اراده است؟ فإذا أجابك المسؤول عن حل البسيطة أو المركبة، وقتی که به سؤال از حل بسيطة و مركبة پاسخ داده شد، تفسع نفسك إلى المرحلة الخامسة، نفس شما به مرحله پنجم متوجه میشه. مرحله پنجم چیه؟ و هي طلب العلة. در مرحله پنجم شما سوال از علت میکنید، اما علت الحکم فقط، ای البرهان علی ما حکم به المسئول فی الجواب عن حل، او علت الحکم و علت الوجود معن لتعرف السبب فی حصول ذلک الشیء واقعا. حالا این علت که در این مرحله سوال میشه ازش، میفرمان که یا فقط علت حکم رو ما میپرسیم، یعنی اون حکمی که در مرحله قبلی برای اون موضوع داده شد، گفتیم که مثلا این وصف رو داره، این حالت رو داره، این حکم رو داره، یا فقط از همون حکم سوال میشه، یا نه تنها علت حکم بلکه علت وجود هم پرسیده میشه، هم علت حکم هم علت وجود هر دو با هم ازش سوال میشه، تا اینکه سبب در حصول اون شی واقعا شناخته بشه. حالا اینجا یک نکته توضیحی داره که جاش اینجا نیست و لذا ما دیگه اشاره بهش نمی کنیم که حالا علت حکم و علت وجود چیه، مراد چیه. این در بحث برهان بهتر روشن میشه، منتهای تأمل اینجا داره. و یسأل لأجل کل من القرضین به کلمت لمن استفهامیه، برای سوال از هر کدوم از این دوتا غرض به وسیله لمی استفهامی سوال میشه. فتقول طلب علت الحکم مثلا لما کان الله مریدا، مثلا وقتی میخواید علت حکم رو بپرسید میگید که چرا خدا مریده؟ خب قبلا به وسیله حل سوال کردید که آیا خداوند مرید هست یا نه؟ حالا گفتن بله. حالا میپرسید که چرا؟ علتش چیه؟ از کجا ما میدونیم که خداوند مرید هست؟ و تقول مثلا لطلب علت الحکم و علت الوجود معن لمکان المغناطیس جازما للحدید، اونجایی که علت حکم و علت وجود هر دو با هم سوال میشه، مثل این مورد که میپرسیم چرا مغناطیس جذب کننده آهن هست، چرا آهن رو با آهن رو جذبش میکنه. خب اینها سوالات اساسی بود که در شناخت یک لفظ ما باش مواجه هستیم. در پایان اشاره میکنن که ما به هر حال علاوه بر اینها مطالب دیگری هم هست که در مورد یک شی، در مورد یک لفظ اطلاعات دیگری هم هست که ما میتونیم برای تحصیل این اطلاعات سوالاتی رو مطرح بکنیم، اما اونها دیگه اصول مطالب نیستن، امهات نیستن، اونها دیگه مطالب فرعی و جزئی هستن، فروع هستن، ولذا ما جداگانه اونها رو طرح نکردیم. این مراحلی که مطرح شد مراحل اساسی و امهات سوالاتی بود که در برخورد با یک لفظ برای ما مهم هست. بقیه موارد سوالاتی است که چندان اهمیتی نداره، فرعی محسوب میشه و علاوه بر این ما اون سوالات رو به توسط همین حل مرکبی که در اینجا گفتیم هم میتونیم مطرح بکنیم. نیاز به پرسش های خاص دیگری هم نداره. فروع المطالب، ما تقدمه یا اصول المطالب، اونی که گذشت اصول مطالب بود، مطلب ما، مطلب ایو، مطلب حل، مطلب لما، اینا اون مطالبی بود که اساسی بود، مهم بود. و هناک مطالب اخرى، البته در اینجا مطالب دیگری هم هست، سوالات دیگری رو هم میشه مطرح کرد، مثل سوال از چی؟ از کیفیت، سوال از مکان، زمان شی، کمیت شی. اما این سوالات سوالات فرعیه دیگه، یسألو انها به کیفه و اینه و متا و کم، اینها سوالات مثل سوال از کیفه، چگونگی، اینه، مکان، متا، زمان، کمیتشه. و هیه مطالب جزئیه، اینها مطالب جزئی هست. ای انها لیست من امهات المسائل بالقیاس الی المطالب الاولا، یعنی اینها نسبت به اون مطالب اولایی که گفتیم، نسبت به این مطلب ما و حل و لمه، نسبت به اونها از امهات مسائل نیست. این اولا که اینها نقش فرعی رو دارن، اصلی نیستن. ثانیاً الا انه یجوز ان یستغنا عنها غالبا به مطلب حل المرکبه، علاوه بر این که ما غالبا حل مرکبه ما رو از اینها بی نیاز میکنه، به وسیله همون حل مرکبه میتونیم یه همچین سوالاتی رو هم مطرح بکنیم. چطور؟ مثال میزنم، فبدلا ان تقول مثلا کیف لون ورق الکتاب، تقول حل ورق الکتاب ابیض و هاکذا. خب سوال مثلا به کیف، چگونگی، خب ما اگر بخوایم به وسیله کیفه سوال بکنیم، اینجوری سوال میکنیم، میگیم که کیفه لون و ورق کتاب، رنگ این کتاب چگونه است؟ از کیفیت رنگ میپرسیم، سوال به کیفه که ازش از کیفیت شی سوال میکنیم. اما خب مجبور نیستیم که این سوال رو به وسیله کیفه مطرح بکنیم، نه، این سوال رو میشه وسیله حل مطرح کردم، اون حل مرکب، منتها به این صورت که بگیم که فرض بفرمایید که خب بالاخره رنگ ها رنگ های مشخصیه، بگیم که آیا رنگ این کتاب سفیده، سیاهه، یعنی همون رنگ رو محل سوال قرار بدیم، اون رنگ های خاص رو محل سوال قرار بدیم و وسیله هر سوال خودمون مطرح کنیم. نظام میفرمان بدل به جای این که بگیم که رنگ ورق این کتاب چگونه است، میپرسیم که آیا ورق کتاب سفیده، آیا ورق کتاب سیاهه، آیا ورق کتاب مثلا یه رنگ دیگه است، چیه؟ خب این سوال به جای این که به وسیله کیفه سوال کنیم، به وسیله حل مرکب سوال کردیم و نیاز ما هم به این وسیله رفع میشه. ولذا وصفو هذه المطالب بالفروع و تلک بالاصول. لذا این مطالب رو دیگه گفتم مطالب فرعی، اونایی که مطرح کردیم مطالب اصلی. خب این مطالب چندگانه ای که در شناخت یک لفظ ما بایستی از اونها اطلاع پیدا بکنیم مطرح شد. از اینجا به بعد میریم سراغ بحث تعریف، همین تعریفی که در همین مطالب هم بهش اشاره شد که گفتیم که تعریف اسمیه یا تعریف حقیقیه که با تفاوتی که در این جهت داشتن که آیا سوال ما قبل از علم به وجود هست یا بعد از علم به وجود هست، حالا میخوام این تعریف رو باش آشنا بشیم، ببینیم که تعریف چه هدفی درش دنبال میشه، چه اقسامی داره و شرایط هر کدوم از اینها چی هست و کدوم نوع تعریف بهترین تعریفه و مسائل دیگری که به هر حال اینجا مطرح میشه. پس بحث ما از این به بعد در مورد خود تعریفه. معرف که میگفتیم در آغاز باب هم گفتیم، در آغاز منطق هم گفتیم که منطق به هر حال دو بحث اساسی که درش مطرحه، یکیش معرف، یکیش حجت، همینه. معرف یعنی همون تعریفی که ما برای شناخت یک لفظ ازش بهره میجوییم و استفاده میکنیم. خب در اینجا در آغاز یک مقدمه رو ذکر میکنن که در حقیقت نقش تعریف رو بیشتر برای ما مشخص میکنه. میفرمون که کسی که به دنبال شناخت حقایق هست، برای اینکه هم خودش و هم دیگران دچار مشکل نشند و بتونن اون مفاهیمی که در ذهنشون هست، اون چی که در ذهنشون هست، اینها رو به راحتی به دیگران انتقال بده و اون چی که دیگران در ذهنشون هست اونها رو دریافت بکنه، نیازمند به یک قالب‌هایی است که بتونه این مفاهیم ذهنی خودش رو در اون قالب ها بریزه. من که میخوام با دیگری ارتباط عقلانی و فکری داشته باشم، مطالبی رو به اون منتقل کنم و مطالبی رو از رو بگیرم، برای اینکه دچار مشکل نشیم هیچ کدوم از ماها، خوبه که یک قالبایی داشته باشیم، یک شاکله هایی داشته باشیم، یک کلیشه هایی داشته باشیم که در این قالب ها بتونیم مقاصد و مفاهیمی که مد نظر ما هست بریزیم و به این وسیله مطالبی که در ذهنمون هست به همدیگه انتقالش بدیم. یا قالب های معین و خاص و مشخصی باشه، اینجور نباشه که حالا هر کسی از یه طریقی مفاهیم ذهنی خودش رو بخواد به دیگری منتقل بکنه. به هر حال یک قالب های استانداردی وجود داشته باشه که همگی اونها رو بشناسن و همگی موظف باشن که از همون طریق و به همون طریق با هم دیگه صحبت بکنن و ارتباط علمی داشته باشن. خب تعریف کارش همینه. معرف در حقیقت همین قالبی است که ما در انتقال اطلاعات و آگاهی‌های خودمون بهش نیاز داریم و با تأملی که می‌فرمایید تشخیص می‌دید که چقدر ما به یک چنین چیزهای نیازمند هستیم. واقعاً اگر که انسان بتونه در اطلاعاتی که به دیگران میده، در ارائه مطالبی که مد نظر خودش هست بتونه تعریف درستی از اون مفاهیمی که به کار میگیره تعریف درستی از اونها ارائه بده، خب در این صورت اشتباهات و اشکالات خیلی کمتری متوجهش میشه و هدفی که او به دنبالش هست که همون تفهیم و تفاهم هست خیلی راحت تر بهش میرسه. نظام میفهمون که این ضرورت تعریف رو برای ما معرفی میکنه و به ما میگه که چرا، چه ضرورتی وجود داره که ما بریم سراغ بحث تعریف و انواع تعریف و شناخت این انواع. التعریف تمهیدون من الواجب الا من اراد الاشتغال بالحقایق لالا یرتتم هو و المشتغل معه فی المشاکل ان یفرق مفردات مقاصده فی قالب سهل من التهدید و شر. واجب هست برای کسی که به دنبال شناخت حقایق هست، واجبه که چیکار بکنه؟ واجب هست که برای این که از فرو رفتن خودش و کسانی که با او مشغول هستند، دیگرانی که با او همکاری دارند، برای این که خودش و دیگران در مشکلات فرو نرند، گرفتار مشکلات نشند، واجب هست که مفردات و اون تک تک واجه های مد نظر خودش رو، مفردات مقاصد خودش رو، چون به هر حال شما مطالبی که مقصود شما هست، منظور نظر شما هست، اینها در ارائه این مقاصد خودتون از یک واژه هایی استفاده میکنید. اون واژه هایی که در ارائه مقصود و بیان نظرات خودتون از اون واژه ها و مفاهیم استفاده میکنید، میفهمان که واجب هست که این مفردات رو، این واژه ها رو در قالب آسانی اینها رو بریزه. چه قالبی؟ قالب سهلی از تهدید و شر، یعنی این واژه ها رو، این کلمات رو بتونه تحدید بکنه، مشخص بکنه، شرحشون بده به آسانی، به طوری که مخاطب هم راحت متوجه بشه که مراد از این واژه چیه. پس کسی که به دنبال شناخت حقایق هست، به خاطر اینکه هم خودش و هم دیگران رو دچار مشکلات نکنه، بهتره که واجب هست که واژه هایی که به کار میبره اینها رو به راحتی و به آسانی شرحشون بکنه، محددشون بکنه، مشخصشون بکنه. فیحفظ ما یدور فی خلده من المعنا فی آنیت من الالفاظ، آنچه که در ذهن خودش هست از معانی، معانی که در ذهن خودش هست، اینها رو در یک ظرفی از الفاظ بریزه، حفظ بکنه که وافیتن به لا تفیل علیها جوانبها، که این ظرف مناسب باشه با اون معنا، اینطور نباشه که این ظرف فرض بفرمایید که کم بیاره، به طوری که اون معنا از جوانب و اطراف به بیرون بریزه. تشبیه کردن این تعریف رو، این معرف رو به یک ظرفی که شما در این ظرف میخواید اون معانی که مقصود شما هست بریزید. خب این لفظ شما بایستی وافی به اون معانی باشه. این لباسی که شما دارید میدوزید بایستی لباسی باشه که به تنش بیاد، اینطور نباشه که تنگ باشه، جا نشه. به هر حال این معنا درش، این واژه هایی که شما در بیان مقاصد خودتون به کار میبرید باید واژه هایی باشه که تاب و تحمل اون معانی رو داشته باشه. چرا؟ لینقله الی ذهن سامع القاری کما کان مخزونا فی ذهنی بالضبط، تا بتونه منتقلشون بکنه به ذهن شنونده یا خواننده، حالا کسی که به حرفای شما گوش میده یا کسی که نوشته های شما رو میخونه فرق نمیکنه، بتونه منتقل بشه. همچنانی که در ذهن شما اینها ضبط شده بود، همچنانی که در ذهن خودش اینها ضبط شده، بتونه اینها رو به ذهن شنونده یا خواننده هم نقلشون بده، منتقلشون بکنه. و علی هذا اساس المتین یبنی تفکیر سلیم، تفکر سالم، تفکر درست بر همین اساس محکم استوار هست و باید استوار باشه. و لأجل ان یتغلب الانسان علی قلمه و لسانه و تفکیره لابد له من معرفت اقسام تعریف و شروطی و اصولی و قواعده لیستی ان یحفظ فی ذهنه به صور الواضح للاشیاء اولا و ان ینقلها الى افکار غیره صحیحتا ثانیا. خب برای این که انسان بتونه مسلط باشه، غلبه داشته باشه بر قلم خودش، زبان خودش، فکر خودش، بایستی اقسام تعریف و شروط تعریف و اصول و قواعد تعریف رو بشناسه. چرا؟ تا اینکه بتونه اولا آنچه که در ذهن خودش هست اینها رو با صور واضح و روشنی در ذهن خودش حفظ بکنه، این اولا، و ثانیا بتونه اینها رو به افکار غیر خودش، به دیگران، به نحو صحیحی انتقال بده. فهذه حاجتنا لمباحث تعریف، این بود نیاز ما به مباحث تعریف. ما نیازمند مباحث تعریف هستیم برای اینکه بتونیم هم اطلاعاتی که در ذهن خودمون داریم درست حفظش بکنیم و هم وقتی که میخوایم به دیگران انتقالش بدیم بتونیم به درستی انتقال بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.